أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث سيري در صحيفه سجادية امام چهارم عليه السلام بود. همونطوری که سوره های قرآن کریم و آیات هر سوره معارف فراوانی را در بر دارد که اون معارف در خطبه های نهج البلاغه و نامه های امیرالمؤمنین به کلمات قصار اون حضرت علیه السلام ظهور کرده است، همینطور اون معارف بلند در دعاهای امام سجاد علیه السلام هم تجلی کرد. تحلیل و بررسی دعاهای صحیفه نشون می‌دهد که این دعا خواستن و مسئلت اشیاء متعارف و معمول نیست. هر دعایی به منزله تفسیر بخش خاصی از جهان و عالم و آدم است. دعای اول که به نام حمد معروف است، در حقیقت راجع به شناخت خدا، صفات خدا، افعال خدا و آثار خداست و شناخت انسان که به خدا تکیه دارد و از غیر خدا منقطع است. دعای دوم شرح نبوت است و تشریح سیره نبی اکرم و تبیین روش تبلیغی رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم و سایر مسائلی که مربوط به نبی اکرم است. دعای سوم تشریح فرشته هاست که فرشته یعنی که کار ملک چیست، ارتباط فرشتگان با بشر چیست، وظیفه بشر در برابر فرشتگان چیست و مانند آن. گرچه برابر بعضی از نسخ دعای سوم تتمه دعای دوم است یا دعای دوم تتمه دعای اول است، ولی بحث در اختلاف نسخ نیست، بحث در مضمون این جمله هاست. در دعای سوم امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند خدایا بر فرشتگان درود بفرست که فرشتگان از سهو و نسیان و اسیان و خواب و مانند اون مسونند. این مضمون در اولین خطبه نهج البلاغه است که فرشته ها نمی خوابند، غفلت ندارند، خسته نمی شوند، زیرا جسم و ماده نیستند و ماده ندارند که در اثر کار خسته بشوند یا نیازی به خواب داشته باشند یا احیانا فراموش بکنند یا گاهی معصیت دامنگیرشون بشود به مانند آن. فرشته اهل سهو و نسیان و اسیان و خواب و غفلت و مانند آن نیست. بیان تجرد فرشته است. و انسان میتواند ملک را با این اوصاف درک کند. وقتی ملک را با این اوصاف درک کرد، اوصاف فرشتگان را در خود پیاده می کند، در درون خود فرشته خواهد شد. همونطوری که انسان برابر دعای اول صحیفه سجادیه اگر تنزل کرد و ساقط شد در حد حیوانیت است، اولئک کالانعام بلهم اضل، اگر در سایه ترقی و رشد بررسی بشود میتوان گفت انسانهای کامل، اولئک کالملائکه بلهم افضل. از این طرف به حد حیوان میرسد و پایین تر، از اون طرف به حد فرشته میرسد بلکه باراتر، زیرا انسان در درون خود یک جانی دارد که به طبیعت تکیه کرده است. چون جانش مجرد است می تواند بسیاری از علوم و معارف اخلاقی را فراهم بکند. چون به طبیعت و عمل تکیه کرده است می تواند دائما کار بکند و دائما ترقی بکند. فرشتگان دائما کار می کنند اما همیشه در یک حد. انسان به هر اندازه که کار بکند به همون نسبت ترقی میکنه. لذا در دعای اول فرمود ادهی اونچنان سقوط میکنن که به حد حیوانیت یا پستر از حیوانیت تنزل میکنن. از دعای سوم میشود فهمید که ادهی اونچنان سقوط و ترقی دارن که به حد فرشته شدن میرسن بلکه از فرشته میگذرن. در قرآن کریم گرچه این تعبیر نیامده که اولائک کالملائکت برهم افزر، ولی سندی که همین معنا را تبیین کند آمده است. فرمود انسان به جای میرسد که معلم فرشتگان خواهد شد. انسان به جای میرسد که فرشتگان در پیشگاه او سجده میکنند. انسان به جای میرسد که شفیع فرشته هاست. فرشته در عین حال که میتواند از خدا فیض بگیرد بسیاری از معارف را به شفاعت انسان کامل دریافت می کنند. گرچه فرشتگان می توانند علوم را از خدا دریافت کنند، ولی بعضی از مسائل علمی را باید به شفاعت انسان کامل تلقی کنند. وقتی خداوند به فرشتگان فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، اگر شما عالمی حقایق این اشیا را برایم تشریح کنید، فرشتگان اظهار عجز کردند. اونگاه خداوند آدم را شفیع فرشتگان قرار داد. بعد فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء، ای آدم تو که عالم کلی و خلیفه حقی، فرشتگان را از این معارف با خبر کن. معلم شفیع شاگرد است. شفیع زمیمه است که انسان با اون زمیمه ترقی میکنه. هیچ پرنده با یک بال نمیتواند پرواز کنه. همونطوری که یک دست بی صداست، یک پا هم بی حرکت است، یک بال هم بی پرواز. نه با یک دست صدا تولید می شود، نه با یک پا حرکت تولید می شود، نه با یک بال پرواز تولید می شود. بال دوم لازم است که شفیع بال اول بشود. شف یعنی جفت. اگر بال دوم زمیمه بال اول شد، این بال شفیع پیدا میکنه، وگرنه وتر است. وتر یعنی تاق و تک. با تک کاری انجام نمیشود، با جفت کار صورت میپذیرد. چون شفیع مایه اثر هست، لذا کار در سایه شفاعت انجام میگیرد. لذا گفته شد به این که از شفیع او جناح و طائر. اگر کسی شفیع کسی شد، مثل آن است که یک بی باروپری را باروپر داد. از شفیع او جناح و طائر. جناح یعنی بال، به یک پرنده بال میدهد. معلم شفیع شاگرد است. شاگرد استعداد دارد، ولی استعداد یک بال است. معلم تعلیم میکند، این تعلیم بال دوم است. شاگرد خوش استعداد با تعلیم معلم پرواز میکند. آدم شفیع فرشته هاست. به فرشته ها علوم و معارف را یاد میدهد، به یاد داده است. فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء. پس انسان از ملک بالاتر می شود، و چون در سیر سعودی در مسیر ترقی است، اول نزدیک فرشته خویی می شود، بعد به مرحله فرشته ها می رسد، بعد از فرشته ها می گذرد. اگر سراینده گفت بار دیگر از ملک پرون شوم، او حساب شده سخن گفت. چه این که در قوس نزول و سقوط عده اول همتای حیوان می شود، بعد از حیوانیت ترنزل می کنند، در حد گیاهانم مدتی در مرحله گیاهان زندگی می کنند، بعد از مرحله گیاهانم ترنزل می کنند، به حد جمادات و سنگ می رسند، بعد از اون حد هم ترنزل می کنند، از سنگ هم پستر می شود. همه این بخشا در قرآن کریم هست، منتها بعضی صریح، بعضی ظاهر، بعضی زمینی. در باره این که انسان به حد حیوانیت میرسد، اولئک کل انعام، این کل انعام یعنی هنوز به حیوانیت نرسید، کمی هم که گناهش را ادامه بدهد میشود حیوان، اما الان نزدیک است به حیوانیت، که با کاف تشبیه سخن از کل انعام است. بعد به یک فاصله حقیقتا می شود حیوان، که فصورتو صورتو انسان و قلبو قلبو حیوان. از این مرحله که پایین تر رفت میشود بلهم ازل. بلهم ازل که شد در حد حیات گیاهی زندگی میکنه، مدتی در این گیاه بودن به سر میبرد، از اونجا که تنزل کرد به حد سنگ میرسد، از اونجا که تنزل کرد از سنگم سخت‌تر میشود. که فرمود به این منها کل حجاره او اشد دو قسمتن، بعضی ها مثل سنگن که هیچ خاصیتی ندارن، بل که بعضی ها از سنگم سخت‌ترن، برای اینکه بعضی از سنگ ها در دل کوه بالاخره چشمه ای و آبی از درون اونها میجوشد، یک فایده ای دارن، و برخی ها این چنین نیستن، هیچ راهی برای نفوذ نگذاشتن. پس در تنزل انسان گاهی به حد سنگ و سنگ هستر میرسد، رقی هم به حد فرشتگان و از فرشتگان هم برتر میشود. این راه باز است. لذا امام سجاد سلام الله علیه فرشته ها را معنا میکند تا انسان با شناخت فرشته ها خود را بشناسد که آیا در ردیف فرشته ها هست یا نه. یکی از بارسترین اوصاف فرشته ها این است که اینا معصیت نمی کنن. اگر کسی از گناه نجات پیدا کرد کم کم به مرز فرشته ها نزدیک می شود. فرشته ها نمی خوابن، خب انسان هم نمی خوابد. انسان که نمی خوابد، این تن است که می خوابد، وگرنه روح که نمی خوابد. این روح هرگز نمی خوابد. اگر کسی او را در بیداری خوب تربیت کرد وقتی به خواب رفت راحت می شود، مثل یک انسان محققی که وقتی بچه ها به خواب رفتن و اعضای منزل خوابیده اند او خوشحال است که الان فرصت مطالعه خوبی پیدا کرده است، الان خانه خواب تنهاست، او می تواند خوب مطالعه کند. مردان بزرگ خوابشون بهتر از بیداری است، یا لااقل مثل بیداری است. این تن با بیرون ارتباط دارد، حرفی میزند، حرفی میشنود، غذایی میخورد، بالاخره این تن مزاحم روح است. وقتی روح این بدن را، این بچه را خوابوند، خوابش کرد، خود راحت میشود، در دیار مرسل سفر میکند. لذت بزرگان در خواب اونهاست که این بدن دیگر مزاحم اونها نیست. خیلی از برنامه ها را در عالم رؤیا اینها کشف کرده اند. خواب خوب نصیب هر کسی نمی شود. این سخن گرچه در گفته های مرحوم خواجه نصیر هست، ولی اصلش از مرحوم بوعلی است که آدم دروغگو هرگز خواب راست نمی بیند. همیشه خواب آدم دروغگو دروغ است، چون بالاخره این روح میبیند، این روح عادت کرده است یا کم کند یا زیاد. اگر روح عادت کرده است که یا کم بکند یا زیاد، هرگز خواب خوب نصیب آدم دروغگو نمیشود. و اگر ما خودمون را بشناسیم که در چه حدی هستیم، اگر خوابی دیدیم مزاحم کسی نخواهیم شد، چون اون معبر و تعبیر کننده او نمیتواند خواب دروغ را تعبیر کند. او از کجا عبور کند؟ دروغ راه انحرافی است. معبر باید عبور بکند و عبور بدهد، یک راه مستقیمی طلب میکند که به مقصد برسد. ما اینقدر باید خود را بشناسیم که اگر یه آدمی هستیم در عمل کم میفروشیم یا کم میگذاریم، در عمل دروغ میگوییم یا در قول دروغ میگوییم یا در گفرفتار و کردار و نوشتار کذبی راه میدهیم، اگر خوابی دیدیم مزاحم کسی نباشیم. اون خواب ما خواب راست نیست، چون بالاخره این روح میبیند، این روح عادت کرده است به کم و زیاد کردن. وقتی به کم و زیاد عادت کرد، اون چرا که در عالم رؤیا میبیند اون هم کم و زیاد میکند. کم و زیاد یعنی غیر واقع. بزرگان وقتی میخوابند خدا را شکر میکنن که این بچه ها را، یعنی این بدن را، این چشم و گوش را خوابوندن، خودشون سفر میکنن. اگر فرشته نمیخوابد
خب انسان هم نمیخوابد. اگر فرشته قضای او تسبیح و تقدیس است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده
و در دعای سوم صحیفه سجادیه آمده، خب روح انسان هم که قضا نمیخورد. این نان و گوشت قضای این بدن است، وگرنه روح جز با علم با چیزی تغذیه نمیشود. اندیشه قضای روح است، فکر قضای روح است، علم قضای روح است، اخلاق قضای روح است، وگرنه نان و گوشت و میوه که قضای روح نیست. پس هر وصفی که علی صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه
برای ملائکه ذکر کرد و مشابه اون اوصاف را امام سجاد در دعای سوم صحیفه برای ملائکه ذکر کرده است، انسان اون اوصاف را در خود میبیند.
لذا میگوید بار دیگر از ملک پرون شوم، اون چند در وهم ناید اون شوم.
اگر اوصاف ملائکه برای ما مشخص شد، ما میتوانیم به خوبی خود را با ملک تسبیح بکنیم.
ما گیاه را خوب میشناسیم، یعنی همه ما میدونیم درخت یعنی چه. اونگاه میتوانیم خودمون را با درخت مقیاس مقایسه کنیم، ببینیم ما در حد گیاه زندگی میکنیم یا نه. یک نوجوان اگر به فکر تحصیل نباشد، در صراط تربیت نباشد، به فکر شرکت در مراسم تهذیب نباشد، از اولیای منزل و مدرسه چیزی یاد نگیرد، این در حد گیاه است، در حد یک نهال است، واقعا در حد یک نهال است. یک نهال کارش تغذیه است، او هم تغذیه می کند، سرسبز و خرم شدن است، او هم می خرامد، بالندگی است، او هم می بالد، و فخر فروشی به خرمی است، او هم تفاخر به خرمی دارد و دیگر هیچ. یک نهال غیر از این چیزی دیگری ندارد، یک نوجوان هم غیر از این چیزی دیگری ندارد. این در حد گیاه زندگی می کند. یک درخت خوب تنومند می شود، قطور می شود، ترقی می کند. بعضی هم درخت خوبی هن. هنوز حیوان نشدن، چه رسد به انسانیه. حیوان را هم ما می شناسیم که حیوان چیست. او یه سلسله تغذیه‌ای دارد، یه سلسله عواطفی دارد، یه سلسله اوصافی دارد، از زیر دستانش دفاع میکند، به فکر تأمین روزی زیر دستانش هست. اگر مسئول شد، مادر شد و پدر شد، سعی میکند روزی فرزندان خود را تأمین بکند. اگر در این حد است، اوی حیوان خوبی است. چون اگر کسی به فکر عائله بود، این معناش انسانیت نیست.
حیوان ها هم همین حدن، یعنی کسی تأمین ارزاق خود را بهده میگیرد،
تأمین ارزاق عائله زیر تکفل را بهده میگیرد. منتها حیوان حلال و حرام برای او بی تفاوت است، انسان در حلال و حرام موظف است که رعایت کند. این حد اگر شد حد عاطفی است. اگر سخن از درک و اندیشه و معارف و مناجات با حق و آشنایی به اسرار غیب و پی بردن به قیامت و راهیابی به سیر و سلوک الالله است، این دالان ورودی انسانیت است. حالا این شخص میداند که وارد مرز انسانیت شد.
فرشته ها را هم میشناسد.
فرشته اهل گناه نیست، اهل خواب نیست. فرشته اهل سهو و نسیان نیست.
او هم میبیند که نه، به لطف الهی اهل گناه نیست، نمیخوابد، همیشه بیدار است. اگر غافل باشد خوابیده است، ولی هرگز نمیخوابد. خواب او در حد عبادت است،
همونطوری که میخواد نماز بخواند وضو میگیرد، رو به قبله میایستد. وقتی میخواد بخوابد هم وضو میگیرد، رو به قبله میخوابد، با دعا میخوابد، سعی میکند خاطره بدی در ذهن نداشته باشد، به یاد حق بخوابد، محاسبه میکند که من امروز چه کار کردم. اگر کار خیری کرد خدا رو شکر میکند، و اگر بد کرد استغفار میکند، بعد خوابش میبرد. این خواب میشه عبادت. این اگر 5 ساعت در بستر خواب به سر میبرد، 5 ساعت دارد نماز میخواند. این گونه از خوابها عبادت است. چرا در ماه مبارک رمضان گفتن نوم المؤمن عباده؟ این برای آن است که چون ماه مبارک رمضان است، خواب عبادت است. یا اگر کسی در 11 ماه دیگر مثل ماه مبارک رمضان بود، خواب او هم عبادت است.
بعضی ها هستن که 11 ماه اونها مثل ماه مبارک رمضان است، دائما اینا روزه دارن، صوم وسحال دارن، به این معنا صائم الدهرن که درباره سلمان گفته شد که این صائم الدهر بود، برای اینکه ماهی سه روز که باید روزه میگرفت روزه مستحبی میگرفت، این شخص دائما در حال روزه است و خواب او دائما هم عبادت است. بعضی ها که در سقوط فرو رفتن، اون یا ماه مبارک رمضان اونها مثل 11 ماه دیگر اونهاست که بیداری اینها عبادت نیست، چه رسد به خواب اینها. غرض آن است که در این دعا برای ما معرفی کردن تا ما ببینیم که در حد فرشته به سر میبریم یا نه. بهترین تحیت را امام سجاد به فرشته ها تقدیم میکند، برای فرشته ها نثار میکند، اوصاف اینها را ذکر میکند. محمد فرشته ها گروه گوناگونی هستند، بعضی متصدیان وحی هستند، بعضی متصدیان حیات هستند، بعضی متصدیان قبض روح هستند، بعضی متصدیان ارزاق هستند، بعضی متصدیان مبدا هستند، بعضی متصدیان معاد هستند. ولی فرشته ای که با انسان در ارتباط است کریمانه رفتار میکند. ما از سفرت کرام، از بررت کرام، اونها که وحی برای ما می آورن، کریمانه وحی می آورن چون درس کرامت می دن، اونها که اعمال ما را ثبت می کنن، این علیکم لحافظین کرام کاتبین، کریمانه اعمال ما را ثبت می کنن، سعی می کنن بعضی از زشتی های ما را به دستور خدا ننویسن، صبر میکنن زشته های ما را زود ثبت نکنن، بلکه ما بتوانیم جبران بکنیم. کریمانه اعمال ما را ثبت میکنن. اگر یک کار خیر کردیم 10 برابر مینویسن، بیش از 10 برابر مینویسن، و اگر یک کار بد کردیم صبر میکنن نمینویسن تا اینکه ما جبران بکنیم، و اگر جبران نکردیم همون یکی را یکی مینویسن. اینا بالاخره کریمانه با ما رفتار میکنن و همیشه هم با ما هستن. لذا در این دعای سوم آمده است که اینا سفری برر هستن، اینا کرامن، کاتبینن و ماننده. این اساره دعای سوم صحیفه سجاد. اما در دعای چهارم امام سجاد سلام الله علیه بر چهار گروه دعا و رحمت و مغفرت و سلام و صلوات میفرستن. ما باید خودمون رو ارزیابی بکنیم که آیا مشمول دعای امام سجاد هستیم یا نه، مشمول صلوات امام چهارم هستیم یا نه. همونطوری که دعای اول در حقیقت توحید بود، دعای دوم نبوت خاصه بود به بیان سیره پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام بود، و دعای سوم وصف فرشته ها بود، تشریح اوصاف ملائکه بود، دعای چهارم هم وصف مؤمن است و بیان سیره مردان الهی که مؤمنان کیا هستند. دید امام چهارم یه دید جهانی است. اول وقتی میخواد طلب مغفرت کند، عرض میاد خدایا پیروان انبیا را از آدم تا خاتم همه را غنیق رحمت بفرما. این دعای امام سجاد است، من آدم الی خاتم. البته ادنا مبارک خاتم را میبرد، میگوید کسانی که رهروان خوبی بودند به دنبال انبیا حرکت کردند، هر جا پیامبری برخاست و دعوتی و ندایی داشت مردانی او را تأیید کردند، خدایا بر همه اینها، چه بر پیروان اولین پیامبر چه بر پیروان آخرین پیامبر، همه رو مشمول رحمت خاصه خود قرار بده. چرا؟ چون اینها با بذل و نثار و ایثار دین تو را یاری کردن. دعای دوم مال نبوت خاصه بود، دعای چهارم مال نبوت عامه است که اختصاصی به پیغمبر و یک نبی و رسول ندارد. پیروان همه انبیا را مشمول رحمت قرار میدن. این بخش اول. وقتی بخش اول دعای حضرت درباره پیروان همه انبیا به پایان رسید، اونگاه نوبت به اصحاب پیغمبر میرسد. عرض میکند خدایا درود خودت را و سلام و صلوات خودت را بر یاران پیامبر نازل بفرما، اونا که پیغمبر را در همه مقاطع و شرایط یاری کردند. اگر جنگ با اقوام و عشیره بود با ارحال خود جنگیدن، اگر ترک دار و دیار بود هجرت کردن، اگر نصار بود ایثار و نصار را ترک نکردن، هر کاری که لازم بود کردن. خدایا بر اصحاب پیغمبر که این کارهای خاص را انجام دادن درود خاص بفرست. این بخش دوم. در بخش سوم میرسد به تابعین، اونا که پیغمبر را درک نکردن ولی اصحاب پیغمبر را درک کردن، اونا که شخصا در زمان پیغمبر نبودن ولی کسانی که اصحاب پیغمبر بودن اونها را درک کردن و حرفشون هم این بود
که ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
پیروان راستین کسانی هم که اون رهروان اولی را فراموش نمی کنن. اینها کسانی هستند که قرآن حق شناسی اینها را ذکر می کنن. قرآن می فرماید به این که این تابعین به خدا عرض می کنن، خدایا اون پیشکسوتان به پیشگامان که قبل از ما بودن به پیامبر رهروان اولی را فراموش نمی کنن. اینها کسانی هستند که قرآن حق شناسی اینها را ذکر می کنن. قرآن می فرماید به این که این تابعین به خدا عرض می کنن، خدایا اون پیش کسوتان به پیشگامان که قبل از ما بودن به پیامبر را یاری کردن، به وسیله اونها ما به این مقصدهای بلند رسیدیم، خدایا اونها را از رحمت خاصت برخوردار کن. این دعای اوناست. تابعین و مردان الهی چند دعا دارن. یکی این که ربنا اغفر لنا ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، چه این که اصحاب رسول اکرم و همچنین تابعین این دعاها را دارن
که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا.
مردان الهی هم درباره گذشتگان حق شناسی می کنن که گذشتگان پدران ما، بزرگان ما، علمای ما، اونها باعث شدن که ما این دین را به ارث بردیم.
الان این بچه هایی که به همراه شما در این حسینیه می آین یا نوجوانانی که به راه نمایی شما و مراکز مذهب اونس پیدا می کنن، اینا وقتی بزرگ شدن کاملا برای شما طلب مغفرت می کنن، چون شما اینها را رها نکردید، نگفتید بچه هست باید برود بازی بکنه. بازیش حدی دارد و حضورش در مراکز مذهب هم حدی دارد و حضورش در مراسم سینه زنی، مداحی، عرض ادب به خاندان پیغمبر هم یه حدی دارد. نگوید بچه هست خودش بزرگ شد یاد میگیرد. شما الان بزرگانی در شهر دارید که هنوز کودکن، کودک 60 سالن، کودک 80 سالن، کودک 90 سالن. شما کودکان 70 ساله کم نداری، 80 ساله کم نداری. نگویم به این که بعد بزرگ میشوند. بعد اگر بزرگ شدن بالاخره یه بچه 80 ساله خواهند بود، بچه 60 ساله خواهند بود. به این فکر باشید که اونها هم مانند تابعین اصحاب بگوین ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان.
اونها کسانی باشند که بگوین خدایا کسانی که باعث تعلیم و تربیت ما شدن، معلمین ما، اولیای ما، رهبران ما، بزرگان ما که ما را رها نکردن و ما را راه نمایی کردن، خدای اونها را غریق رحمت بکن. بعد میگوین ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. مردان الهی میگن خدایا ما در عالم طبیعت به سر میبریم، عالم طبیعت چه ما بخواهیم چه نخواهیم غبارآلود است، با یه غبارهای محلی همراه. درها
نوعاً میگوین فلو منطقه با غبار محلی است. این خاصیت عالم طبیعت است.
کدورتها هست به نام غبارهای محلی، اختلاف سلیقه هست به نام غبارهای محلی، اختلاف نظر هست به نام غبارهای محلی. مبادا خدای ناکرده اینها مشکلی ایجاد بکند که جامعه را اربن اربا بکند و صفوف واحد مسلمین را پراکنده بکنن. مردان الهی میگن خدایا در دل ما کینه هیچ مسلمانی را قرار نده. بالاخره او مسلمان است، با هم مسلمانی، اختلاف نظر داریم، اختلاف سلیقه داریم، اختلاف روش و رفتار و گفتار و کردار داریم، ولی این نباید زمینه برای اختلاف باشه. این حرف مردان الهی است. ولا تجهر فی قلوبنا للذین آمنو. نه اینکه خدایا در قلب ما کینه افراد معصوم را یا کینه افراد عادل را قرار نده، اون هنر نیست که انسان کینه معصومین را در دل نداشته باشد یا کینه افراد عادل را در دل نداشته باشد، این لازم است. هنر آن است که انسان کینه افراد عادی را در دل نداشته باشد. کینه توزی این روح را به خود مشغول می کند و انسان کینه توز بهش نمی رود مگر اینکه شست و شو بشود و نزعنا ما فی صدورهم من غل. تا شست و شو نکردن انسان را به بهش نمی برد، ولی شست و شو کار آسانی نیست، چون اتاق عمل جراحی به انسان خوش نمی گذرد. بالاخره انسان را تو اتاق عمل جراحی می برد، اون کینه ها را از قلب بیرون می آورد، بعد این انسان را تطهیر کردن، پاک کردن، اونگاه وارد بهشت می گذرد. البته مؤمن بهشت می رود اما از اتاق عمل می گذرد، ولی عبور از اتاق عمل کار آسانی نیست. این که ما گفتن متقی باشید یعنی پرهیزکار باشید. به بیمار بگن پرهیز بکن خوب می شوی. همه ما بیماریم، اگه پرهیز کردیم خوب می شویم. وقتی پرهیز کردیم دیگه احتیاجی به اتاق عمل نداریم. بعد از مرگ انشاءالله جایمون خوب خواهد بود. تقوا یعنی پرهیز کردن. به بعضی ها در قرآن کریم دستور داده شد که هر کاری خواستید بکنید بکنید، دستور پرهیز نمیدهد. قل اعملوا ما شئتم. این باید بفهمد که کارش گذشته است، چون اگر مریض یه هوشیاری و عقل و خردمندی داشته باشد وقتی به طبیب مراجعه کرد بعد از این مدتی طبیب به او گفت آقا شما دیگه پرهیز ندارید، او باید بفهمه کار گذشت. به یک مریضی پرهیز میدهن که او قابل معالجه باشد. قرآن کریم درباره عده زیادی دستور تقوا میدهد. دستور تقوا در آیات قرآن کریم فراوان است. نسبت به یک عده که سن گذشت مواعظ زیادی رو هم شنیدن ولی عوض نشدن، امید اصلاح اونها هم نیست. نسبت به اونها قرآن فرمود قل اعملوا ما شئتم، هر کاری خواستید بکنید بکنید. این قل اعملوا ما شئتم یعنی هر کاری خواستید بکنید بکنید، معناش این است که شما دیگه پرهیز ندارید، کارتون را با دست خودتون تمام کردید. ولی اونها که دستور تقوا دارن راه برای معالجه هست. اتقوا الله را خدا به همه نمیگوید. دستور پرهیز را پزشک به هر بیماری نمیدهد. اون بیماری که کارش از معالجه گذشت برای خوشایند او طبیب به او میگوید شما پرهیز ندارید، چون میدوند او بالاخره بعد چند روز میمیرد، حالا چرا پرهیز بکنه؟ در قرآن کریم به یک عده میگوید شما پرهیز ندارید، برای اینکه هر چی گفتیم شما گوش ندارید. ماها که امیدواریم مشمول دستور تقوای الهی باشیم، اگر متقی بودیم پرهیز کردیم بدون جراحی میردیم، اگر خدای ناکرده پرهیز نکردیم بهش میردیم انشاءالله. اما با این کریمه و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غل و کینه و عداوت و دشمنی و اختلاف را میکنن، نزع می کنن، بعد ما رو می برن. خب اگر کسی قده در درونش باشد تا بکنند و سالم بکنن سخت می گذارد، بالاخره کار بسیار دشواریست. امام سجاد سلام الله علیه عرض می کند خدای درود بفرست بر کسانی که جزء تابعین بودن، یعنی پیروی اصحاب را خوب حفظ کردن و حق شناسی هم داشتن. گفتن ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان. این مال بخش سوم.
بخش چهارم دعای امام سجاد درباره ما هاست
ان شاء الله. عرض داد خدایا کسانی که از امروز تا قیامت هر کی باشد می آید و این راه را ادامه می دهد درود تو بر او.
خب ما می توانیم کار بکنیم که امام سجاد بر ما صلوات بفرسته، این کم کاری نیست.
فرشته ها بر مؤمنین صلوات می فرستند،
انبیا بر مؤمنین صلوات میفرستند. در سوره مبارک احزاب ملاحظه فرمودید
که خداوند و ملائکه بر مؤمنین صلوات میفرستند.
هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا بر شما صلوات میفرستند، ملائکه بر شما صلوات میفرستند. امام سجاد عرض میاد خدا یا بر پیروان دین حق من یومنا هازا الی یوم الدین، از الان تا روز قیامت هر کسی در مسیر مستقیم حرکت میکند، درود تو بر او، رحمت تو بر او، سلام و صلوات تو بر او. کسانی که به فکر دینشون بودن و زن و فرزند را در راه دین حفظ کردن، شما میبینید هر نشاطی که به زن و فرزند و دوستان برمیگردد بعد از اینکه دروس تمام میشود، و هر نشاطی که به جان آدم برگشت همیشه تازه است. اون نشاطی که به بیرون برمیگردد واقع مربوط به جان ما نیست، مربوط به عالم طبیعت است و پژمرده میشود. اما اگر کسی کار خیلی 20 سال قبل انجام داد، الان که بیاد اون کار خیلی متذکر میشود، خوشحال است، اون کار را خرم و تازه میبیند. اون کار همکنون هم تازه است، زنده است، به مایه نشاط اوست. هیچگاه کاری که انسان برای رضا خدا انجام میداد و در درون جان او راه پیدا میکند از بین نمیرود. کار در برابر ذات اقدس اله ناچیز است. برای نجات جهنم و دوزخ یه چیز لازمی است. در همون دعای سوم امام سجاد عرض میکند خدایا ملائکه تو کسانی هستند وقتی جهنم را میبینند به قصور خود اعتراف میکنند، من ما عبدنا که حق عبادتک. این جمله ما عبدنا که حق عبادتک از امام سجاد رسیده است که ملائکه در باره کار خود به خدا عرض بکنن خدایا اونطوری که ما باید تو را عبادت بکنیم عبادت نمی کنیم، در حالی که هم قرآن کریم دارد به این که بلا یسبحون اللیل و النهار بلا هم لا یسعمون بلا یستحسرون بمانند، دائما مشغول عبادتن. هم در خطبه نهج البلاغه است، هم در صحیفه سجادی که نه در تمام شبان روز دارن عبادت میکنن، بعد میگن خدای اونطوری که باید عبادت بکنیم نکردیم. چرا؟ چون در دعای هم در بخشای دیگر امام سجاد عرض کرد خدایا ما نه تنها تمام نعمتها را از تو میدانیم، نه تنها در برابر هر نعمتی باید سپاسگزاری کنیم، بلکه همین که توفیق پیدا کردیم و تو را شکر کردیم گفتیم الحمدلله، باید برای این حمدم یه حمد کنیم که خدا را شکر بکنیم که اون فهم را به ما داد که خدا را شکر بکنیم، چون یه نعمتی است. اگر کسی دو رکعت نماز خوند یا خدا را شکر کرد، تازه اول بلهکاری اوست. خدا را با شکر بکند که در راه است. وقتی برای این نعمت اول شکر کرد، باید برای این شکر یک شکر دیگر بکنه. باید برای اون شکر دوم دو تا شکر بکنه که شکر است و شکر شکر. لذا همیشه بدهکار است. چون خود این معرفت حمد بر این معرفت نعمت است. حمد بر نعمت نعمت است. صرف نعمت در جا نعمت است. لذا انسان هر اندازه که کار خیر بکند تازه اول بدهکاری اوست، نه طلبکاری او. باید خدا را شکر بکند که فهمید این نعمت را چگونه مصرف بکند. الهی کل ما قلت لک الحمد وجب لک علی ان اقول لک الحمد. خدایا هر وقتی من گفتم الحمدلله تازه اول بدهکاری منه که باید یه الحمدلله برای این الحمدلله بگم که خدا را شکر میکنه که من فهمیدم که باید خدا را شکر کنم. اینه که با این که در قرآن هست که ملک خسته نمیشود دائما در عبادت است، با این که در خطبه اول نهج البلاغه و در سایر خطب هست که ملائکه خسته نمیشود دائما در عبادت است، با این که در دعای سوم صحیفه سجادی هست که فرشته دائما در عبادت است، معذارک در دعای سوم صحیفه سجادی است که ملائکه وقتی جهنم را میبینن عرض میکنن ما عبدنا که حق عبادتک. خدایا ما اون طوری که باید تو را عبادت بکنیم نکردیم. برای اینکه اون طوری که باید خدا را بشناسن نشناختن. یا آدمو انبیه هم به اسمای ها اولا. حالا انسان کامل چگونه خدا را عبادت میکند او یه بخش دیگری داره. پس وضع ما این است که امام سجاد بر همه ما تا روز قیامت حرف هر دی که می آید به راه رهرو راه انبیاست او سلام و صلوات میفرستد. میگوید کسانی هستن که زن و بچه اونها در اختیار اونهاست، نه اونها در اختیار زن و بچه. در قرآن کریم دو تا اصل مطرح است. یکی این که تمام زنها و بچه ها فتنه، فتنه یعنی امتحان. یکی به عنوان موجبه جزئیه به اصطلاح، به عنوان همه نه، به عنوان بعض. همون این من اموالکم و اولادکم عدوون لکم، بعضی از زن و بچه، بعضی از مالها دشمنن. دو تا اصل را در این سوره مبارکه تقابل ذکر. یکی این که تمام زنها و بچه ها و مالها فتنن، فتنه یعنی امتحان. شما در این مغازه های زرگری میبینید این زر را میازماین تا ناب و خالص از غیر خالص مخلوط بشود. این کار را بگن امتحان، یعنی آزمون. همون زنها، بچه ها و امثال اینها امتحان هم. خدا زن میدهد، بچه میدهد، مال میدهد، امتحان میکنه. در کلاس امتحان هر کی نشسته است اون سرزمین که مال او نیست اون را داره امتحان میکنه. امروز اوز هردا دیگری در کلاس امتحان میشیند. همیشه که این شاگرد در کلاس امتحان نیست، امروز نوبت اوز هردا نوبت دیگران. لذا به عنوان اصل کلی فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنتون، نه یعنی بد است، یعنی امتحان است. مثل که امتحان جای بدی نیست، منتها بعضی ها قبول میشن بعضی رد میشن. ولی در کنارش به عنوان یک امر جزئی فرمود ان من اموال، همون بعضی از زن و بچه دشمنه، بعضی از مالها دشمنه. این درباره بعضی. امام سجاد عرض بود خدایا اونهایی که تا روز قیامت در این مسیرن اونها را مشمول صلوات قرار بده. خب همه ما منتظریم که مثلا امام زمان ارواح نافدا ظهور بکنه، یا متوسل میشیم که حضرت را ببینیم. این نعمت خوبیست البته، اما خیلی ها بودن که امام زمانشون رو دیدن، پیغمبر زمانشون رو دیدن و نقشی نداشت. آدم اگر کاری بکند که مشمول دعای امام زمانش باشد که بهترین راه است. همین دعای امام سجاد را امام زمان ارواح مفدا هم دارد دیگه. اینه یه حرف هم یک نورن دیگه. چون امام سجاد عرض کرد خدا یا هر کسی از امروز تا روز قیامت در مسیر حق است صلوات برو. خب همین دعا را امام سجاد، امام زمان هم دارد. آدم مشمول دعای خیر امام زمان باشد بهتر است، یا تلاش و کوشش بکند امام را ببیند دستش را ببوسد. این یه نعمتی هست، اما این مشکل را حل نمی کند. خیلی ها امام زمانشون دیدن، خیلی پیغمبر زمانشون رو دیدن، پشت سر پیغمبر زمانشون هم نماز خوندن، اما مشکل حل نشد. اگر چون چه رای که امام سجاد به ما ارائه داد این راه را آدم طی بکند، بهترین وظیفه ای را که بر عهده هر انسان متعهد است انجام داده است. امیدواریم که این معارف را ذات اقدس اله در کام جان ما شهدمونه بچشاند و ما هم کاملا بچشیم. حضرت ابی ابراهیم امام کاظم موسی بن جعفر سلام الله علیهما یه سخن بسیار بلند و لطیف و شیرینی داره. او امیر المؤمنین را معنا کرده است. فرمود میدانید امیر المؤمنین یعنی چه؟ خب خیلی ها معنای امیر المؤمنین را بلدن. امیر یعنی فرمان روا، امر کننده، فرمانده. فرمان روای مؤمنین علی ابن ابی طالب. فهمود امیرالمؤمنین یه معنای دیگری داره. امیر از امر نیست، از میره است. میره یعنی تعام. این که در سوره مبارکه یوسف آمده است که برادران یوسف به یعقوب سلام الله علیه عرض کردن نمیر و اهلنا و نزداد و کید و این و ذالک کید یسیر، نمیرو یعنی ما میره می آوریم، میره یعنی تعام. امیر یعنی کسی که با آدم میره می دهد، میره یعنی قضا. علی ابن ابی طالب را که امیر مؤمنین گفتن برای که با مؤمنین میره می دهد، میره یعنی تعام، یعنی قضا. غذایی که امیر المؤمنین به مؤمنین میدهد همون ایمان است و علم است و معرفت. اوصاف خود را به عنوان تغذیه به مؤمنین میکشند. مجلسی که به نام اینهاست مجلس تغذیه است که اینها به مؤمنین میره اعطا میکنند، غذا مرحمت میکنند. این تنها در سوره مبارکه عبث به تولا نیست که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی نگاه بکند غذا رو از کی میگیرد. فرمود مؤمنین شاگردان علی ابن ابی طالبند که علی ابن ابی طالب بینها میره میدهد. این نمیرو که متکلم الغیر است در سوره یوسف، نمیرو یعنی ما میره میآوریم، میره یعنی طعام حمل میکنیم. امیرو یعنی میره میآورم.
او امیر است یعنی میره میدهد، طعام میدهد. اگر کسی به مراسم و به مجالس خاندان عصمت و طهارت مشرف میشود برای اینکه غذایی بگیرد و خود را تغذیه کند و از این غبار محلی برهد، او مادامی که تو طبیعت زندگی میکند بالاخره غبارآلود است، ناچار است که خودش را تلطیف کند، تطهیر کند، شستشو بدهد و مانند. امام هفتم سلام الله علیه در مقابل بندر عباس مقاومت کرد در کمال شهامت، اما داشتر رهبر ولو معصوم مادامی که سطح فرهنگ مردم پایین است کافی برای انقلاب نیست. لذا گاهی امیر المؤمنین سلام الله علیه از مردم گله می کرد، گاهی امام هفتم گله می کرد و مانند آن. الان که شما ببینید بسیاری از مردم خیلی روشنن به شما عزیزان عاشق معارف اسلامی هستید، اینها به برکت سید شهدا، یعنی به برکت سید شهدا عده حماسه کردند و قیام کردند و خون دادند. مردم خابیده بودن کم کم بیدار شدن و این آتش که شما میبینید به برکت خونهای شهداست و انقلاب هنوز تمام نشده است. یعنی اون دفاع مقدس به عنوان 8 سال جنگ تحمیلی تمام شد، اما بعد از اون 8 سال الان 3 سال است که پشت سر هم به بهانه های گوناگون این تهاجم فرنگی شروع شد. کاملا مواظب فرمود باشید این ویدیوها، این نوارها، این مجلات دفعتا ببینید حیثیت یه خانوادی رو زیر سوال برد. جمع کردن آبرو یک 80 سالی طول می کشد، اما ریختنش با 1 هفته آسان است. این است که همیشه خود را به اهل بیت بسپاریم، به وسیله اینها از ذات اقدس الهی مسئلت بکنیم. فرزندانتون را کاملا مواظب باشید، اونها رو محدود نکنید، بگذارید مسائل ورزشی آسایشی همش در اختیارشون باشد، منتها مواظبشون باشید به مقدار لازم مسائل ورزشی داشته باشن، به مقدار لازم هم مسائل فرهنگی و فکری داشته باشن و از مسائل آموزشی هم غفلت نکنن. اگر به شما گفتن فرزندانتون رو به طرف بسیج بفرستید یه فخری باشد بسیجی، چون هرگز دشمن تنها نقص داشته است. در بسیاری از موارد امیر المؤمنین سلام الله علیه اعلام کرد من نامه لم یونم عنه، فرمود اگر کسی بخوابد دشمنش نمیخوابد، دشمن بیدار حمله میکند. بعد بفرمود ما تو جنگیم، این اخر نو این اخر حرب العرق. فرمود کسی که تو جنگ است بیدار است. گاهی هم میفهمد به این که لا تزوق النوم الا مزمزتن او قرارن او مزمزه. فرمود انقلاب تمام نشده است، گرچه ما به حسب ظاهر فعلا جنگی به این صورت نداریم، اما امویان از دور صف کشیدن. شما دیدید انسان که وضو میگیرد آب را در دهن مزمزه میکند، آب را که فرو نمیبرد،
تمام. ما الان تو متن جنگیم، تو متن انقلابیم.
شما بخوابید اما خواب را در چشمتون مزمزه کنید، فرو نبرید. لا تزوق النوم الا قرارا او مزمزه. اگر یه وقتی غفلت کردید به همون اندازه که آب رو تو دهن مزمزه کردید همون مقدار کافی است. اگر میخواید آب رو فرو ببرید دشمن میدازد، چون که در بعضی از شهرها تاخت و تاز کرد و این دشمن در تمام فرصت ها هست. این از که امام هفتم سلام الله علیه تلاش و کوشش این بود که مردم را بیدار کند. بیدار کردن مردم هم با موعظه و سخنرانی و نوشتن کتاب در یه بخش، قیام و زندان رفتن و مسموم شدن در بخش دیگر. اینها زمینه را فراهم کردند تا بخش وسیعی از مردم با این معنا بیدار شدند. اون بیداری که با بدن مسموم امام هفتم حاصل شد، اون بیداری با سخنرانی امام حاصل نمی شد. بعد از اینکه امام هفتم را مسمومانه از زندان بیرون آوردن، یه تحولی در بغداد پیدا شد. خب وقتی که امام سخنرانی می کرد این تحول نبود. اکثری مردم تا آثار دین را نبینن و احساس نکنن نمی جنبن. چون که از اون طرف وقتی آثار کفرم احساس نکنن نمی جنبن. عیسی مسیح فرمود فلما احس عیسی منهم الکفر، کفر محسوس شد. الان در خیلی از موارد می بینید مسائل اخلاقی محسوس است، یعنی به چشم می خورد. این است که امام هفتم سلام الله علیه کاملا در برابر عباسیان ایستاد و یک وقتی گفتن امامتون از زندان بیرون می آید، دیدن که جنازه مطهر امام هفتم را عده به دوش کشیدن و جنازه المرادا علیها بدل الاستخفاف هازا امام الرفزه، در کمال ذلت و خاری بدن مطهر طیب پسر طیب را حمل کردن. السلام علیک یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته.
نسألك اللهم من الملك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا يا الله يا يا الله يا يا الله. پروردگارا تو را به انبیا و اولیا و اسماء حسنایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف الهی و سخنان اولیایت قرار بده. توفیق فهم آیات الهی و عمل به احکام را به همه ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی را در سایه امام زمان ارواح نافدان تا ظهور حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه ولیت ارواح نافدان حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه اون حضرت حمایت بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. ارواح مؤمنین، ارواح شهدا، علما، ذوی حقوق، روح مطهر امام راحل همه را غریق رحمت بفرما. این عرض ادب را از همه بحثن بش قبول بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به سعادت خصم بفرما. به نبی و آله و عجل و فرج مولانا صاحب رسیز.